Bismillahirrahmanirrahim. Derse Bedayetül Hikme. Hacı Gıyı Rıza Nesab. 19-1402. Celesi 81.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Allahumme salli ala Muhammed. Muhammed ibn Yahya an Ahmed ibn Muhammed an ibn Fazzal an ibn Bukayr an Zurara an Humran. Çetore rivayet. چرا کی مثلا جالب نباشه؟ زراره عمران. زراره عمران که؟ عمران اون اعیان دیگه. عمران داداشش. نه دیگه. اصحاب اجماع درسته فتحیه ابن فضال هم ولی باز اونم اصحاب اجماعه و دیگه مشکل نداره. باید سند خیلی خوبه. ان ابی جعفر علیه السلام زمام باقر علیه السلام سألته عن قول الله عز وجل قضا عجلا و عجل مسمى عنده. میگه در مورد این آیه پرسیدیم. قال هما عجلان. میگه این دو تا عجله که گفته قضا عجلا و عجل مسمى عنده دو تا عجله، عجل محتوم و عجل موقوف. یه عجل محتومی داریم و حتمیه، یه عجل معلقی داریم و مشروطی داریم. عجل معلق و مشروط نه، الان تو فصل بعدیم خواهد بگه که یه دونه انگار علمه. الان بعدی هم میگه این حدیث بعدی هم زو بخونیم تک دوتاش با هم. قدر محتوم نه تو به نصاب این حدیث پنج بود، حدیث نو ادت و منصاب نان احمد ابن محمد ابن ایسا ان ابن ابی امیر ان جعفر ابن عثمان ان سماعه ان ابی بصیر و ابو حیب ابن حفظ ان ابی بصیر. دوره یه چیز زد به عقب. ان ابی عبدالله علیه السلام ان لله علمین، برای خدا دو تا علم هست، علم مکنون محزون لا یعلمه الا هو. یه علم نهفته توی خزانه که هیچ کی نمیدونه. من ذالک یکون البدا. نعم نشد. و علم علمه ملائکته و رسوله و انبیاءه فنحن نعلمه. میگه علمی که به فرشتگانو پیامبران و رسولانش داده میشه و ما هم اهل بیت هم اون علمو میدونیم. یعنی داره میگه خدا دو تا علم داره، یه علمیش که ما بقیه میدونن این علم قابل تغییره.
خب بعدا مال اون قبلی است که علمی که مطلوب مخصوصه.
نه بعدا مال اون نیست. انزال که یکون البدا
برای قبلی دیگه، یعنی نمیشه که برای بعدی باشن. نگفته بعد دیگه
نه. خب اون علم مکنون و مخزون که هیچکی نمیدونش اون میگه که منزالی که
یک
نه اینجوری باید معنیش کنی که اون تو اون علمه که هیچ تغییری توش نیست. خب تغییراتی که تو این علمای بعدی هست هم میدونه که تغییراته، لذا بدا اتفاق میفته، ولی اون تو اون علمه هم این تا علمه به تغییرات هست. چرا؟ ما دارید
اون علمه تغییری نیست، ولی علمه به تغییر این علمه توش هست.
خب الان همین رو
اصلا یعنی تو اصلا از اون علمه هست.
خب پس بالاخره این باشه، دارید یه مرتبه ای رو به اسم علم خدا هم میگی. ان لله علمین، دو تا علم داره خدا. یه علمی رو میگی که این علم تغییر میکنه،
علم دومی.
آره دیگه، علم دومی تغییر میکنه و علم خدا هم میگه تغییر میکنه. بعد اون هر که گفت آقا تغییر باعث میشه که بشیم میتونیم بگیم یبیدن یبید یومن ما، یه روزی از بین بره هر چیزی که تغییر کل متغیر حادثه و این جور چیزایی که میگیم.
نسبتش
به
خدا نیست که
تغییر
میکنه،
اون
نسبتش که مربوط به فعل
تغییر میکنه. الان در اون چیزی که ما در مورد علم خدا میگیم، علم خدا یه علم غیر قابل تغییره و علمی نیست، هیچ جهلی توش راه نداره، هیچ تغییری راه نداره، اینا این تصویر ماست در مورد علم الهی. بدا الان میریم علم الهی رو تو مرحله 12 میخونیم. بدا فلسفیاً چجوری ممکنه؟
میدارم تغییر نیستش بدا، یعنی همه چی مشخصه، عالم تقدیره دیگه، این سنت ها رو انجام میدیم.
بالاخره این تغییر یا نیست؟
این تغییر اصلا نه، همین که ما داریم چیزی میکنیم، من تو علم خدا هستیم یا نه ما؟
باشه، نه اون علم تغییری که میگه آقا مثلا حضرت عیسی گفت که این فلان بلا سرش میاد، بعد فردا رفتم گفتن نشده، گفت آقا چیکار کردی؟ گفت مثلا مادرم برام دعا کرد. بالاخره دعا بیکار که نیستیم دعا کنیم، معتقدیم دعا اثر داره. بعد دعا اگه اون علم هیچ تغییری نمیکنه، هیچ فلان برای چی دعا کنیم؟ فرضاً اگرم اثر دارد و تغییر میدهد، چی رو داره تغییر میده؟ خدا رو نه. بالاخره توی سرنوشت این آدم توی مرحله ای، حداقل داره میگه توی مرحله ای، میگه که یه مرحله اون علم مکنون و مخزون هیچ تغییر نمیکنه، ولی یه مرحله از علم که علم خداست،
اصلا نسبت داره علم لل دا.
خب این داره تغییر میکنه. خب باشه بهش باید فکر کنید. بدا بحث سختیه، به این سادگی نیست بحثیه. مثلا خواجه نصیر رسید گفت آقا این چهار تا روایت داره. الان دیدی چند، من از الان روایت 9 بوده، مثلا روایت قبلی که خوندم یکیش روایت 1 بوده، 2 بوده، 14 بوده، 16 بوده، مثلا 20 تا 20 روایت تو این باب هست. روایت عمدت خیلی هاشم سندشون همین دو تا روایت، دیدین سندشون خوب بود. خب بذار نتونستن فلسفه، بعد جز شاهکارهای جناب صدراست.
قبل از حوزه بذار رو حل کردم.
نه ساخی ساده انگاریش داریم.
فقط بگید بدا چیه، دو من بزنید میگم حل کردم. بدا چیه
بدا؟ بدا به لحاظ فلسفی چجوری امکان داره علم خدا تغییر کند؟ خدایی که از همه تغییرات مسونه، خدایی که اصلا تغییر باعث نقصه. میگفت اون حدیث قبلی میگفت تغییر کنه که میتونیم بگیم یه روزم از بین میره چیزی که تغییر میکنه. خب شما دارید در مورد علم خدا که میگید که علم بی‌نهایت داره، هیچ محدودیت و هیچ جهلی نداره، دارید تغییر در علم خدا قائل میشید.
ما تغییر میکنیم و فعل خدا هستیم، فعل خدا هم تغییر بکنه،
یعنی
تغییر در خدا.
نه نمیتونه فعل، اگر قرار باشه اینجوری خدا تغییر درش کنه، ترکیب درش رو بده کنه، مرکب میشه و اصلا از واجب وجود بودن میفته. نه نمیگیم تو فعل خدا ترکیب هست، تو علم خدا داریم میگیم.
حالا این مدام تنظیر دیگه، ما تغییر میکنیم یا نه،
تو علم خدا داریم تغییر راه میدیم.
یعنی که مربوط به فعله تغییر هست، چون همون گونه که فعل به این سادگی تغییر میکنه، علمی هم که مربوط به فعله تغییر میکنه.
اینقدر ساده نیست.
من اصلا بعد درستی از
بدا
چیه؟
بدا یعنی این که شما دو قرار بود الان برین اونجا، برین زیر ماشین بمیرید، خدایی نکرده. بعد اینجا ما نشستیم دعا کردیم، گفتیم انشالله که آقای شیروی سلامتی برید، یه صدقه دادیم برای سلامتیتون، شما رفتین دفع بلا شد. علم به رفتن زیر ماشین بوده، الان علم تغییر کرده به شده علم نرفتن زیر ماشین. دعا، دعا رو شما اصلا اگه نباشه دعا رو نمیتونید صدقه نه، چرا با این کار رو بکنیم؟
دعا در معرض قرار دادن با مولانا رحمت الله رحمت الله همیشه میباید دعا، یعنی اکثر رحمانه،
یه مقدار زوده، یعنی تسرع نکنید بهش فکر کنید.
آخه من نمیدونم در مورد چی باید فکر کنم، یعنی تفسیر رو سوال هنوز ندارم.
خب پس بریم جلوتر، توی فلسفه تصویرش داره. بلاز فلسفیان سوال موازه، حالا وقتمون گرفته شد. سوال تغییر علم خداست دیگه. چون شهودت عرفانی داره. خب این جزء، یعنی جزء شاهکارهای صدراست، حل فلسفی این بحث. خیلی خوب، وقت زیاد گرفت، یه صلوات بفرست. این فلسفه اسلامی تو کوچکترین جزئیات عقاید دینی، حتی عقاید مذهب خاص شیعی هم اومده بس فلسفی کرده. این بس چالش بزرگیه، تغییر در علم خدا. برای ایشون چالش نیست، ولی برای فلسفه همش چالش بوده که.
این به نظرم چیزی هست، این خطری فلسفه هست، این خیلی مهمه که ما یه معنی شاخصی داشته باشیم. مثلا الان اگر عقاید سنی ها رو بدن دست فلسفه شیعه، اونه که باید مخالفه میچنان تغییر فلسفی ازشون میکنن، شاهکار رو در میارن. کجاها ما واقعا باید هم خوب بفهمیم؟ خیلی مهمه، چون اینجوریه دیگه. اصلا علامه طباطبایی برای قرآن بدن دست تفسیر کرد، بعد گفتن این ان الله سمیع علیم نبوده، ان الله سمیع بصیر بوده، گفت وارد بین میشیم تفسیر میکنیم. یعنی میگم که خیلی واقعا کجاها این مرزا رو مجبوریم ما از خداوند درخواست بکنیم میشه بودن به ما نشون بده که واقعا این چیزی که فهمیدم درست بود
دیگه. ما همین موظف به همین عقل ورزی هایی هستیم که و ما باید موظفیم به این که اینا رو ابزارهای عقلیمون رو تیز کنیم، موظفیم به این که از مغالطات و خلط بحثات بتونیم اشتباه و خطا رو تشخیص بدیم با همین ابزارهای فلسفی که در اختیارمون قرار میگیره. خب ما یه ته چیز موند، فصل 5، فصل 8 مرحله 5، متنش رو بخونیم و بریم سراغ مرحله 6. بسم الله الرحمن الرحیم. تمیز ماهیت من ماهیت اخرى بینونتها منها و مغایرتها لها به حیث لا تتصادقان. تمیز یه ماهیت از یه ماهیت دیگر، بینونت و جدایی این ماهیت از اون ماهیت دیگره و مغایرت و غیر شدن این ماهیت نسبت به اون یکی ماهیت به گونه ای که اینا تصادق نداشته بودن بر یک مصداق، هر دو تا ماهیت بر یک مصداق صدق نکنن. که تمیز الانسان من الفرس به اشتمالهی الان ناطق، مثل تمیز و جدایی انسان و اسب به اشتمال و شامل شدن انسان ناطق رو، فتل نطق رو، ناطق انسان اشتمالش بر ناطق و ناطق بودنش باعث تمایزش از اسب میشه که این قوه نطق یا این فصل و صورت نطقی رو نداره. و تشخصو کون الماهیت به حیث و یمتن و صدقها علا کثیرین. تشخص چیه؟ بودن ماهیت به گونه ای که ممتنع باشه صدقش بر کثیرین، بیش از یک فرد. که تشخص الانسان الذی هو زیدون، مثل تشخص شخص بودن، شخص شدن انسانی که اون زید باشه، یعنی فرد زید، فرد انسانی که زید است. و من هنا یظهر اولا ان تمیز وصف اضافی للماهیه، اینجا ظاهر میشه، معلوم میشه که تمیز یه وصف اضافی به ماهیته، چون یه وضع نسبیه، نسبت به هم دیگه مقایسه میشن. به خلاف تشخص و انه نفسیون غیر اضافی، ولی تشخص که میگیم این فرد زیده، این نفسیه، یه ویژگیه که این فرد زید داره، شخص شده. اون میگیم که این اسب اون انسانه در مقایسه با هم داره، ولی اینجا میگیم این فرد انسان، شخص انسانه دیگه، توی نسبت با بقیه انواع و افراد و اینا نیست. و ثانیاً ان تمیز لا ینافی الکلیه، تمیز با این که یک چیزی کلی باشه منافات نداره. دو تا مفهوم کلی هم از این گم جدا، مفهوم کلی انسان و مفهوم کلی اسب هم از هم جدا، همونجوری که نوعش تو خارج از هم جدا، مفهوم کلیش هم جدا از هم دیگه. و این انزمام کلیین لا یوجب الجزئیه، میگه دو تا کلی با هم دیگه منظم بشن، یعنی کلی مثلا الحیوان با کلی ناطق منظم بشن، باعث جزئیت نمیشه. بازم انزمام دو تا کلی یه چیز کلی دیگه داره، الحیوان و ناطق. الحیوان و ناطق باعث نمیشه که اون جزئی بشه. ولی شما بگو مثلا جسم و نامن متحساس و متعرق بره، همه اینا هم که کلی هم که دارن سقوط کنن برای کلی، همه اینا با هم جمع بشن باعث جزئیت و جزئیت معنی فرد شدن نمیشه. ولی ینتهی الیه و انتکرره و منتهی به فرد نمیشه و هرچند که همجوری گفتم تکرار بشه. به خلاف تشخص که منافات داره با جزئی با کلیت، گفته تمیز لا ینافل کلیت، به خلاف تشخص که ینافل کلیت، با کلیت منافات داره. چون میخوایم بگیم جزئی فرد مشخص، تشخص هم فرد
به چه چیزی؟
چون کلی فضای مفهومیه و تو ذهنه تو این تقریر شما تو خارج فرد و شخص دارید. حالا اتفاقا میخواه بس بعدش اینه که تشخص آیا به عوارضه، یعنی همه انسانن، این اندازه و رنگ و شکل و قیافه و اینجور چیزها داره، در این مکان بودن در این زمان بودن داره شخص رو شخص میکنه، یا تشخصش که آخرش فهم میگه الحق انه تشخص به وجوده، این وجود خاص، این محدودیت خاص وجودی، این بهره خاص وجودی که تو تشکیل خوندی باعث میشه فرد داشته باشه. آره، این که اونجا هم یه بار تشکیک ارضی رو توضیح دادیم، گفتیم تشکیک ارضی رو یکم باید خیس بخوره که به لوازم وجودی، یعنی بحث زمان مکان اینا رو لوازم ماهیت نمیدونستیم، لازم وجودی، لازم اون وجود مادی میدونستیم، به لوازم وجود مادی ما اینجا افراد ارضی داریم. ثم بله، اگه بخوایم تشخص رو بگیم، تشخص به وجوده، تشخص چون تو ما تو انواع مادیه که فرد داریم، باید شما بتونیم فرد رو اینجا توضیح بدیم و فرد رو توی اینجا خیلی مثلا افراد نو رو تمایلی دارن با تشکیل طولی توضیح بدن، ولی خیلی سخت میشه تشکیل طولی توضیح دادن افراد. بله؟ چی شد؟ ببینید انگار که یه
خصوصی که واقعا اگر تشکیل فرد بگیم واقعا فرد همونجوری بگیم مجرد فرد، ولی بازم به همه
چون اگه تو اون نگاه دقیقی که گفتیم نگاه کنیم، اینا همه نازله یک وجود عقلی هستن، همون رب النوعی که شما میگفتی نفهمیدیم چیه؟
نه کلن باش مخالفم.
خب
چرا ما داریم یه نوع به نظرم این یه حالت استرار و دوریز بوده که ما رفتیم خوب تصویر بکنیم، مجبور شدیم یه چیزی اونجا قائل بشیم. اگه
تصویر کنیم بازم لا یه مقدار سختی کلن. من گفتم که یعنی این بحثا رو همین بحثایی که در سطح بده اصلا بحثایی که الان داریم مرور میکنیم، کلن وقتی شما وحدت رو غلیظ میکنی خیلی فرد خیلی زور میذاره تصور دقیق فرد چجوری فرد ممکنه، از وقتی میبینی فرد هست فرد چجوری فرد توجیه کنیم. ما میگیم وجود و بالاخره این وجود خاص یه ماهیت خاص هم داره و به هم عوارض غیر از ذاتیات ماهوی خاص عوارض خاص هم میگیره، اندازه خاص. بعد یه سری هم لوازم وجودی این وسط مطرحه که بحث زمانداری مکانداری میگه اینا مگه عرض نیستن، اینا باید توضیح داده بشه درست تو تشکیل ارضی دیگه. ثم ان تمیز بین ماهیتین اما به تمام ذاته ما، حالا میخواد گونه‌های مختلف تمایز میان دوتا ماهیت، تمایز بین دوتا ماهیت یا به تمام دوتا ذاتشونه، کل اجناس العالیه الوسیطه، مثل همین اجناس عالیه وسیطه ای که توی مرحله بعد تو مقولات میخونیم. از لو کان بین جنسین عالیین مشترکون ذاتی کان جنسن لهما واقعا فوقهما وقد فرضا جنسین عالیین هذا خلفون. میگه اگه بین دو تا جنس عالی یه چیز مشترک ذاتی، یه وجه ذاتی مشترک پیدا بکنیم، خود همین میشه یه جنسی که این دو تا تو این مشترک هم میشه یه جنسی که فوق این دو تا قرار میگیره و اون دوباره میشه بالاتر، یعنی یه جنس و یه مقوله به مقوله نمیرسه دیگه، میشه یه ماهیت با یه هویت ماهوی بالاتر که دوباره ممکنه فوقش ماهیت هویت ماهوی بالاتری باشه. تو اجناس عالیه بسیطه فرض اینه که اینا جنس عالی هستن و فوقشون جنسی نیست، و اگر این فرض مخدوش بشه خلافش لازم میاد و خلف میشه. و اما به بعض ذات و اضافی ماکان و بینه ما جنسون مشترکون، یا در بعض ذات از هم دیگه متمایزن، اونجایی که جنس مشترک بینشون باشه، مثل جنس حیوانیت که مشترک بین انسان و فرسه، فتتمایزان به فصلین، با دو تا فصل متمایز میشن که الانسان و الفرس. و اما بالخارج من از ذات و هذا فی ما اذا اشترکا فی الماهیت نوعیه، موقعی که توی ماهیت نوعیه مشترک هستن، همه انسان هستن، فتتمایزان بالاعراض المفارقه، و با اعراضی که با هم دیگه فرق میذاره این دوتا رو با هم دیگه، اعراضی که درون ذات، اعراضی که خارج از ذات، مفارق و بیرونه، مثل که الانسان الطویل متمیز به طولهی من الانسان القصیر، مثل انسان بلند و انسان کوچک، که انسان بلند انسان کوچک متمیز به طولش. و ها هنا قسم رابع اثبته من جوز تشکیک فی الماهیه، میگه قسم رابعی هم از این تمیز دو تا ماهیت میشه، تمیز به شدت و ضعفه، و این رو کسانی که قائل به تشکیک در ماهیت هستن اثبات میکنن. و هو اختلاف و نوع واحد به شدت و ضعف و تقدم و تأخر و غیرها. و این اختلاف تشکیکی چیه؟ اختلاف یک نوع واحد با شدت و ضعف یا تقدم و تأخر و غیره، این اموری که دیگه میره توی بهرمندی توی یه چیز، فقط یکی اول یکی دومه، یکی بیشتر داره یکی کمتر. بله، ولی مسئله اینه که توی یک نوع واحد، مثلا نوع انسانی، وجودیه. آیا این تشکیک اینجا میگه تشکیک تو ماهیت که نداریم، ماهیت این زید با ماهیت بک، ماهیت انسانی یا ماهیت، چون ماهی داریم میگه ماهیت انسان، ماهیت فرس دیگه، یعنی توی تمیز هم میریم. ولی تو تشکیک شما میخوام بیان تو یه نوع، یک نوع انسانی، افراد اون، میگه افرادش تشکیک نداریم، اختلاف نوع باید به شدت و ضعف تقدم غیرها فی این رجوع ها الا ما بل اشتراک، در این که رجوع کنه این اختلاف به همون اشتراک، به همون ما بل اشتراک، یعنی تو همون انسانیتی که مغایر هستن تو همون مشترک باشن. والحق ان لا تشکیک الا فی حقیقت الوجود، تشکیک نیست مگر در حقیقت وجود، و فیها یجری هذا القسم من الاختلاف تمایز، و تو وجوده که این قسم از تمایز، یعنی تا اختلاف تمایز تشکیکی راه پیدا میکنه. مگر اینکه بگیم که این همون جوری که ماهیت بالعرض وجود تحقق داره، این بالعرض وجود چیز داره، تشکیک داره، و اون موقع این نوع تمایز رو میشه بین نشاعات مختلف ماهیت و عوالم ماده و مثال و عقل مطرح کرد. و اما تشخص و فهو فی انواع المجرده من لوازم نوعیتها، در انواع مجرد تشخص از لوازم نوعیتش، چون گفتیم نوعش منحصر به فرده، لما عرفت ان النوع المجرد منحصر فی فرده، و هذا مرادهم بقولهم انها مکتفیه بالفاعل توجد بمجرد امکان ذاتی، میگه چون انواع مجرد منحصر در فرد هستن، اینا تشخصشون از لوازم نوعیتشون شخص میشن، یه دونه بیشتر ندارن. میگه این مراد از این قولی که گفتن انها مکتفیتون بالفاعل، اینا یعنی این مجردات به علت فاعلی اکتفا میکنن، یعنی علت مادی و سود امکان استعدادی اونا که تو ماده ممکنه نمیخوان، و به مجرد امکان ذاتیشون محقق میشن. هر چیزی که ذاتاً ممکن باشه، هر موجود مجردی که ذاتاً ممکن باشه قطعاً هست، بعد باید امکان علت فاعلی داشته باشه، علت فاعلی هم هست دیگه، فاعلی که بخلی برای ایجاد نداره.
در همینجا اینا که دیگه ربونور هم دارن میگردن، خودشون مستقیما با خدا در ارتباطن،
اونجا هم یه بالاخره رابطی هست.
خواستم اینو بگم که در انسان همون که ربون نو قلبش همین نسبت رو با خدا مستقیم کنیم ربون نو میخواد.
اونجا هم میگن دیگه، میگن که ما فضای ملائکه ارضی و سماوی داریم، ملائکه یعنی خود چیز هم گفته مثلا شما عرش دارین، کرسی دارین، توی دین دیدین دیگه، اینا یکی بالاتر یکی پایین‌تر، آسمان‌ها داری، زمین داری، بعد لوح داری، قلم داری، لوح محفوظ داری، لوح مثبات داری، همه اینا چیزایی که اونور داری. اینور هم تو فضای فلسفه عوالم بالاخره یه رابطه یه توقفی دارن. ما توی بس علیت می‌خونیم که این علیت طبق قاعده الواحد یه علیت ترتبیه، ولی این هم یه تصویر دیگه باید اونجا ببینیم. و فعلا میشه اگر بگیم فقط عقل اول، فقط صادر اول، ولی چون همه اینا عین ربطن و یکی ندارن، گفتیم اون نمیره، اون دور بمونه، این همه اینا رو رد کرده. و میشه بگیم که علت تامه و علت مباشر هم، حتی علت مباشر تک تک افعال و رفتار ما هم خود خداوند. بله بخاطر ولی یک سلسله ترتب علی معلولی توی این نگاه از بین نمیره. اون علل بالاتر درست خودشون هم این ربط هستن، ولی این پایینی ها این ربط به اونان و اونا هم این ربط، واسطه این که همه اینا این ربط به اونان، یه فضای وحدت و مباشرتی برای اون فاعل حقیقی و اون موجود مستقل تصویر میشه. و فی الانواع المادی کل عنصریات و الاعراض اللاحقه، میگه این تشخص توی انواع مادی مثل عناصر به اعراضیه که بنا لایق میشه، و عمدتها العین و متا و الوضع، میگه عمده اعراض این زمان و مکان و وضعه، این چگونگیه. و یه تشخص النوع بلحوقها بهی فی عرض عریض بین مبدع تکونه الی منتها، و میگه این تشخص نوع بلحوقش و ملحق شدن به اون در یک محدوده وسیعی از آغاز ایجادش تا منتهاش که این اعراض مفارق هی بهش اضافه میشن. کل فرد من الانسان الواقع بین حجم حجم کذا و حجم کذا، مثل فرد انسانی که بین حجم کذا اینقدی بچه به دنیا میاد تا یه حجم رجل مستقل قامه مثل ایشون. و مبدأ زمانی کذا الی مبدأ زمانی کذا، از یه مبدأ زمانی مثلا سال 1300 و فلان تا سال 1400 و فلان، این وجود اعراض مفارق زمانی و مکانی و چگونگی و وضعی بهش داره وارد میشه. و علی هذا قیاس بقیه دیگه، علی هذا قیاس هذا هو المشهور عندهم، این مشهور نزد فلاسفه است در تشخص. و الحق چیه؟ ولی کما ذهب الی المعلم الثانی، معلم الثانی که فارابی، و تبعه صدر المتالهین، حالا بحث وجود رو گفته ولی اینکه چقدر اونجا بحث دقیق بوده که صدرا رو تبع اون بدونیم، ان تشخص بالوجود، تشخص به وجوده، لان انضمام الکلی الی الکلی لا یفید الجزئیه، اینجوری که شما دارید میگید که یک ماهیت کلیه، یک عوارض لاحقه که اینا همشون کلی میتونن باشن، ملحق باشن به هم دیگه، که فرد نمیسازه. خب این فرد باید وجود خاص بیاد تا فرد بهت بده. فما سموه اعراضن مشخصت مشخصتن یه من لوازم شخص و اماراتهی، میگه عوارض مشخصه که گفتن، عوارض مشخصه شخص ساز نیستن، اینا لوازم تشخصن، لوازم اون تشخص وجود، این زمانداری خاص، مکانداری خاصه، نه اینکه اینا باعث بشن که اون وجود شخص بشه. اون شخص شدن اون وجود این عوارض رو و از اینا از امارات و نشانه های اون تشخص به وجود هستن. خب اینم از متن الان اول ارسطو. نه نه گیر میکنیم از بحثا رو گفتیم دیگه. آره حالا شش بود دیگه، چون نزدیک امتحانات شدید درستش میکنیم. یه بار یه جلسه که زدم هشتک این جلسه به لحاظ وجودی مهم بود، یه بار وجودی مرور کردیم دیگه. خب گفتیم که کلن تو این مرحله اساسا یه فضای مفهومی حاکمه، یعنی رفته حتی سراغ ماهیت، داره در مورد مفهوم ماهیت حرف میزنه، چون اونجایی که میگه این ماهیت من حیث یه رو داره در مورد مفهوم ماهیت حرف میزنه، چون من ماهیت خارجیه که ماهیت حیث افادی وجود. خب حتی مفهوم ماهیت مفهوم حکایت کننده از یک حیث نفادی یک وجوده، ولی اگه به خود این مفهوم به ما به مفهوم خودش نها کنیم میشه. حالا میایم سراغ این مفهوم، میگیم که همین مفهوم یه سری عناصر ذاتی داره، یه سری عناصر عرضی داره. یعنی یه سری عناصر داره که اگه این اون عناصر نباشن این مفهوم مفهومیتش از بین میره، کلا قوامش به اوناست، یه سری هم قوامش به اونا نیست. مفهوم ماهیت. خب و حتی تو اعتبارات و لحاظات دیدیم که رفته آورده تو لحاظ اعتبار عقلی، رفته به اون ماهیت نگاه کرده، مثلا یکی دو قسم ماهیت دیده، بعد اومده ماهیت رو به شرط اینکه یک خاص شی به شرط لا اینو دوباره اومده لحاظ کرده، خود اون ماهیت مقسمی که مقسم این دوتا بوده تو خارج رو برده گذاشته یکی از اقسام، و دوباره این مقسم لازم شده تو این لحاظ عقلی، دوباره یه لا به شرط مقسمی گذاشته اونجا و شده اون لحاظات و اعتبارات ماهیت. اون دستگاه خوبی آن، خیلی جاها برای تحلیل ما میتونیم ازش استفاده بکنیم. ولی ما با ماهیت اگه مواجه بشیم، ما میدیدیم که ماهیت اینجوری نیست. ماهیت باید حیث نفادی شی باشه اگه بخواد ماهیت باشه، نخواد مفهوم ماهیت باشه، و لحاظ عقلی به مفهوم ماهیت، یعنی دوباره با همون مفهوم ماهیت رو با یه لحاظ عقلی دیگه با یه ذهن فقزه مطالعه نکنیم. خب این از ذاتی و عرضی. از دوره کلی و جزئی هم اومدیم دیدیم که رفته روی فضای میگه مفهوم ماهیت کلیه، مصداق ماهیت تو خارج جزئیه. خب این فضای کلی جنس و فصل هم گفتیم دیگه، جنس و فصل همونایی بودن که تو ذاتی و عرضی قوام اون مفهوم ماهیت به اونها بود. بعد که یه بار اومدیم تکندیم، گفتیم اولا ما نگاه میکنیم به صحنه ماهوی، میخوایم نگاه کنیم، ما یه ماهیت، ماهیت باید همیشه استنفادی چیزی باشه. مفهومش چرا؟ مفهومش مفهوم این حیث نفادی یه چیزیه. ما نگاه میکنیم میبینیم که وجودات مادی داریم که غیر از این که وجودات مادی جوهری داریم مثل انسان اینا، وجودات مادی عرضی هم داریم مثل رنگ و اینها، کم و کیف و امثال اینها، اینا همه حیث نفادی دارن. همین توی عالم عالم بالاتر، مخصوصا تو عالم عقل فعلا بگیریم، این هم یک ماهیت و یک بنو براش تصویر شده که اونم ماهیت داره، اونم یک وجود انسانی وسیعه که ماهیت متناسب با خودش رو داره. این صحنه صحنه ما، این دوتا رو یا بگیم مثالی هم تصویر کنیم، سه تا ماهیت داریم میبینیم تو عالم خارج، سه تا مرتبه از یک ماهیت داریم میبینیم. خب یعنی یک انسان مادی مثالی و عقلی داریم میبینیم، یک خروس مادی مثالی و عقلی داریم میبینیم. خب این زندگی در زندگی پس از زندگی بود، مثلا گفت سنگ اونجا چی بود؟ میگفت مگه سنگ بود؟ که سنگ بود، اصلا اون سنگ بود، اینا سایه اون سنگ بودن. قشنگ موصول افلاطونی داشت میگفتن. خب و گفتیم که اگه بخوایم اون ذاتی و عرضی رو بگیم، میگیم که اون وجود خارجی که خواسته و ماهیت و حیث نفادی داره، اون رو ما با تحلیل عقلی میبینیم که یه سری اجناس و فصول، یعنی یه ماده و صورت داره تو خارج که به یه وحدت به یک وجود واحدی موجودن، ولی عقل میتونه اون رو تو خارج از هم دیگه، تو خارج آنه تو زن از هم دیگه افراز کنه. خب و ازش مفهوم بگیره که مفهومش میشه مفهوم جنس و فصل، اون میشه حقیقتش میشه ماده و صورت، اینجا میشه مفهوم نوع که میشه انسان، اون موقعش ماهیت یا حیث نفادی اون وجود خارجیه که میشه اون حقیقت نوع در خارج. این شد ذاتی. عرضی، عرضی هم هر چیزی که توی اون تحلیل بعد ماهوی توش نبود، یعنی عرض بود برای اون وجود یا معقول ثانی فلسفی بود، اینجا مفهومش میشه مفهوم عرضی، برای چون قوام این مفهوم دیگه بهش نیست، چون اینکه قوام و ماهیت خارج بهش نیست. خب تو بس اعتبارات ماهیت هم گفتیم ما فقط همین دوتا رو داریم میبینیم، یا همین ستا رو داریم میبینیم، حیث نفادی این وجود مادی، حیث نفادی وجود مثالیش و حیث نفادی وجود عقلیش. این لحاظ عقلیه که میاد این رو، این اعتبارات رو پدید میاره. اعتبارات کشک نیست، یعنی با مطالعه ذهنی این حقایق ما به اینا میرسیم. یعنی ذهن ساخته، ما از پیش خودمون در نیاوردیم اینا رو. توی اون بحث چیز کلی هم گفتیم ما اگه هم رابطه و با نوع فرد باشه، اونجا ما یک وجود توسعه یافته که همه اینا افراد اون و نازله اون هست داریم و حقیقت معنای کلیت اونجا هست، هرچند کلی مفهومی اونجا نیست، کلی خارجیه دیگه. تو خارج اون یه حقیقت وسیعیه که اینا افرادش. یه بس هم تو فصل داشتیم که دیدیم که فصل داره توضیحاتی که در مورد فصل میدن، فصل اخیر میدن، این صورت اخیر میدن، اون صورت اخیر تمام حقیقت شی بهش، شیئت شی بهش بده، داره در مورد وجود حرف میزنن. یعنی این صورت اخیر در واقع همون نحوه وجودشه که ما داریم از اون نحوه وجود این حیث نفادی رو انتزاع میکنیم و این محدودیت رو انتزاع میکنیم که میشه ماهیتش. نه، صورت ماده که تو خارجه، هر چیزی که عقل تو خارج میابه معقول ثانی فلسفی نیست، مفهومش معقول ثانی فلسفی ها، خب، ولی هر چیزی که عقل میابه تو خارج معقول ثانی نیست. آره، بله، اینا صورت و ماده‌ای که تو خارجه مفهومشون میشه فصل و جنس. خب، نه، همه مفاهیم رو اگر به ما و مفهوم بهش نگاه کنیم، خب، اگه به ما و مفهوم بهش نگاه کنیم میشه مفهوم معقول ثانی منطقیه، ولی ما مفهوم رو داریم، چون معقول ثانی که میگیم میام توی مفاهیم و عقل، اون حیث اندماجی که میگیم میریم تو خارج. ببینید اصلا ادبیات معقول ثانی برای بیان اون حیثیت اندماجی که با تعامل عقل به دست میاد، لذا ممکنه یه چیزی معقول ثانی باشه ولی حیث اندماجی نباشه. مثل جوهر، ما جوهر رو با تلاش عقلی میفهمیم، خب، لذا این دیگه اینو دیگه نمیکنه. یعنی اینجا چون نمیخواد ادبیات به هم بزنیم دیگه، نمیخواد ادبیات، چون ما جوهر رو حس جوهریاب نداریم که، ما همجوری رنگ و اندازه اینا میفهمیم. مفهوم ماهیت هم معقول ثانیه، الان میخونم، الان توی همین مرحله 6 فصل اولش میخوایم بخونیم. کفایت مرور دیگه، همین حد، ما از طور بدایه هم خیلی فراتر رفتیم هم تو همین بحثا، باید فرصت بدیم که این بحثا الان هستن. همین بحثای مقولات، من مثلا بحث مرحله 3 رو برای اینکه شما ذهنتون درست شکل بگیره، مثلا این چیزای اونجا گفتم که باید الان تو مقولات یه مقدار تغییرشون بدم، حالا که ذهنتون درست شکل گرفته. بدا، نه واقعا، چون اونجا اگه مثلا عرض رو یه جوری دیگه میگفتیم یا فی غیره رو اونجوری که گفته شده بود اجازه میدادیم تثبیت بشه، الان اینجا دوباره و تو بحث مرحله 7 اون استبراش دیگه خیلی سخت میشد. استبراش لذا مثلا الان این تصویری که توی جوهر عرض توی مرحله 6 میدیم، یه مقدار میایم میگیم که ببین این فی غیره انگار میشه قائل شد، ولی نه اونجوری. خب، این عرض رو نه داره تحقیق میشه، یعنی نه چیز نمیشه اونجا من میگم دیگه، این دلیلش اینه که اونجا اگه مثلا اون نحوه فی غیره رو تصدیق میکردیم خیلی سخت میشد، یا عرض رو یه کوچولو تغییر رو به رشد بهش میدیم تو همین بحث مقولات. خب آقا، بحث مقولات، بسم الله الرحمن الرحیم، بحث مقولات اش، مقولات دهگانه. نه، بذارید مقولات اش رو شروع کنیم. من اصلا اراده کردم و علم مکنون مخصوم که امروز این مقولات اش رو شروع کنیم. یه صلوات بفرستید این چند دقیقه را. آمین. ببینید توی بحث مقولات عشر، توی عمده کتاب ها این سبک نوشتن یه چیز جا بمونه میتونیم بذاریش بالا. یه سری مقدمات بگیم. ببینید توی عمده کتاب ها این بحث با عنوان جوهر و عرض اومده، با عنوان جوهر عرض در عمده کتب فلسفی آمده. ظاهرن هم با این سیاق تقسیمی علامه بیشتر میخورد، ولی هم تو بدایه هم تو نهایه اشون عنوان منطقی عنوان مقولات، عنوان که توی منطق میدادن به این بحث. اساساً هم این بحث مقولات یک بستر منطقی داره، یعنی در علم منطق منظورمونه. جناب ارسطو این بحث رو اصلا، این کتابی داره اسم قاطیغوریاس، قاطیغوریاس میشه مقولات یونانیه. آره تو کتاب قاطیغوریاس و کتاب توبیقا این میشه جدل، این میشه مقولات. تو این دوتا کتاب به بحث مقولات عشق پرداخته و این ادبیات کم کم اومده تو فضای فلسفی هم مطرح شده. این بحث در واقع دستبندی ماهیات. اینا میبینن که خب ما یه سری ماهیات توی عالم داریم، خب این ماهیات رو میشه دستبندی کرد و یه نظم و نسقی به فضای ماهیات داشت و تقسیم کنیم و دستهای مختلفی قرار بدیم؟ آیا میشه چند تا ماهیت رو برد زیلی عنوان و اون بالا سر اینها باشه و اینا بشن یه اون عنوانه که میاریم همه اینا رو شامل بشه، دوباره دیگرانی همین جوری میتونیم دستبندی ببریم بالا؟ دیدن که میشه. ما مثلا میبینیم که مثلا انسان، بعد میبینیم که انسان و اسب و گاو و گوسفند و اینجور چیزا رو همشون رو میتونیم تحت یه فضای ماهوی حیوانی ببریم. خب با دغدغه همین دستبندی مفاهیم ماهوی دیگه، چون مفاهیمی که باشه، چون مفاهیمی که باش مواجهه مفاهیم ماهوی دیگه است، مثلا بحث همین جنس و فصل و ایناست. میبینیم این مفاهیم جنس و فصلی کشش این رو داره که ما اینا رو دستبندی بر اساس همین اجناس و فصول بکنیم. بیا مثلا یه سری چیزا که یه جنس مشترک دارن بذاریم توی دسته، دوباره همینجوری ببینیم آیا میتونیم برای اینا هم جنس مشترک قائل بشیم، آیا میتونیم برای اینا هم جنس مشترک. اینقدر ادامه داد که دیگه گفت نمیشه دیگه، یه رسید به جایی که دیگه نمیتونست اون رو جنس و فصل براش قائل بشه. دوباره اومده توی فضای اعراض، این فضای جواهر، تو فضای اعراض هم جنس و فصل عقلی گفتیم دارن دیگه، دوباره اونجا تحلیل کرد جنس و فصل، جنس و فصل، تا رسید به یه سری از اجناسی که دیگه قابلیت رفتن ذیل یه جنس بالاتری از خودشون رو نداشتن، اینا گفتن اجناس عالیه و شدن هم مقولات عشر. دغدغه دستبندی مفاهیم ماهوی بوده، ولی یه جوری شده که انگار دستبندی ماهیات خارجی است. چون ما تو ماهیات خارجی گفتیم، ماهیات خارجی که بیه انسان داریم، انسان فصل اخیر انسانی داره، اون اجناس و فصول یا ماده و صورتش به یه وجود واحد موجودن. ولی اینجا چون اون اجناس و فصول گفتیم که چرا میگه مرکب خارجیه، چون اجناس دیگه‌ای که توی سلسله این هست بیرون به یه فصل دیگری موجود هستن، خب و یا این با یه بستر حرکت جوهری اومده شده این و این مسیر نباتی تا انسانی رو طی کرده، اینا حسشونه که تو خارج دارین دستبندی میکنین. ما هم الان ادبیاتمونه که ما ماهیات داریم تو خارج دسته‌بندی میکنیم، ولی تو خارج ما یه سری موجودات دارای فصل اخیر داریم، یعنی حیوان نداریم، حیوان داریم، حیوان داریم، حیوانون هوا مثلا انسانون کذایی، انسان مثلا که هوا زیدون، نه انسان تازه مثلا هوا انسان هم نداریم اینجوری. اون تقریری که ما گفتیم توی چیز داریم، توی ربنا داریم، هم فعلا باشه، فعلا ما اومدیم تو همین ماهیات، تو همین ماهیات این ادبیات جنس و فصلی و ماده و صورتی رو ادامه دادیم. اصلا کلا رفته تو وقتی میگه جنس و فصل، این رفته دستبندی مفهومی دیگه، اصلا نگفتن مثلا مواد عشق. خب چون از یه جای دیگه ماده اصلا قابلیت ادامه نداره، اینا ماده، ماده که خارجیه، فقط جوهرا ماده دارن، اعراض که تو خارج ماده ندارن، لذا اومده توی جنس و فصل، چون اعراض تو ذهن جنس و فصل دارن، جنس و فصل عقلی دارن، تو خارج جنس و فصل ندارن و بسیط هستن، که گفتیم وجود اونم بسیطه که دیگه داشته باشین دیگه، از یعنی این فصل واقع در واقع امتداد اون فصل قبلی محسوب میشه. این تنوع رو دستبندی کردن تا رسیدن به بر اساس جنس و فصل، تا رسیدن به اجناس عالیه، که یعنی اینا اجناس عالیه اونایی هن که تحت جنس بالاتری قرار نمی گیرند. چون اگر یه چیزی یه تحتیتی بشه تصویر کرد، خودمون میشه جنس بالاتر دیگه، این نمیشه بود، دوباره میرین سراغ خودمون. میگن تا بی‌نهایت که نمیشه ادامه پیدا کنه، میگیم چرا؟ میگه او میخوایم شی محقق بشه، خب میخوایم این وجود مادی باش داشته باشیم، این که همینجوری بره هیچ تموم نشه، بالاخره باید بعدش بیاد، چیزی که داره میره، چیزی که بره و تموم نشه نمیتونه بیادم، با تسلسل میرسیم. بله میگن نارو ما با استقرا، استقرا بینید از حضرت علامه توی اصول فلسفه میگن بر اساس طبیعیات جدید، یعنی دانش فیزیک، باید یک بازنگری در مقولات انجام شود. خب اساسا این بحث نقطه ارتباط فلسفه و فیزیک، اینجا ما هیچی نمیگیم. بله فکر کنم مقاله هم یه مقاله جوهر عرض داره دیگه، صبح اصلا باز بود من داشتم نگاش، یه مقاله داره، مقاله جوهر و عرض اصول فلسفه، مقاله 13 هم.
خب یه چیزی اضافه کردن قابل بحث باشه یا
باید یه نیش قلمی اونجا میزنن، شاید متحری یه بحثایی میکنن تو بحث ماده و انرژی و نسبت اینها با این فضای صورت و ماده و اینها، دیگران دیگه بعدش بعد از اون توی بعد از انقلاب خیلی محل تأمل شده، کتاب نوشتن، مقاله نوشتن، تأملات ویژه‌ای از آیت الله عابدی شاهرودی دارن اینجا، من مقالات هم یه بار جمع کرده بودم همه رو، ولی خب الان زوده هستم، مثلا الان اینجا عنوان‌های مقالاتی که اینجا جمع کرده بودن، بررسی جوهرشناختی ماده و انرژی در فلسفه، مثلا پژوهشی درباره حقیقت ماهیت، حقیقت و ماهیت انرژی، بررسی نظر علامه و شیخ منتحری، یا دکتر گلشنی که شریف هستن، بعضی بچه ها مثل آقای همین آقای عباسی نمیشناسید، نه عباسی چیز بچه های شریف و ایناست، مثلا بحث فلسفه و فیزیک و اینا محل تأملشون بوده، مثلا مثلا فرض کنید حرکت تألیفی جوهر و نظریه نسبیت یه مقاله از آقای عابدی شاهرودیه. خب از مثلا حرکت تألیفی جوهر و نقد نظریه نسبیت اینشتین، اینجا اومده تو همین فضای مثلا یه مقاله دارن عقل در فیزیک آیت الله عابدی شاهرودی، نمیدونم مقاله بنیاد معادله ها و تبدیل و تبدیلات در حرکت و جسم، مقاله بررسی مقدماتی تئوری زمان، حرکت و مسافت. اینجور بحثاییه که متأخرین بحثایی کردن، ولی این الان چیز نداره. ما الان یکی از مشکلاتمون اینه که طبیعیات خودمون گم شده، یعنی با این حجمه‌ای که فیزیک آورد، فیزیک خیلی بر اساس فرضی است. فکر نکن اون برای اینقدر مادی و سفت نظریه، ما همش نظریه فردی است. حتی نظریه کوانتوم، نظریه الان برای کسایی که دانشگاه نرفتن اینجور چیزا ندیدن ممکن طلبا اینجوری منفعل بشن، ولی اینا دیگه مهر نمیدن منفعل. کلا بر اساس شانس، نظریه کوانتوم مبتنی بر شانس، باید شانس قائل باشی تا نظریه کوانتوم بتونی بپذیری. خب به هر حال اون بحثا خیلی اثر داره ها، اون بحثا علوم پایه رو علوم انسانی بسیار اثر داره. شما مثلا بحثای طبیعیات یکی از ورودهای جدی شما برای امتداد فضای حکمتتون به فضای علوم انسانیه. متاسفانه خب انقدر کمکار شده که کمکاریم اینجا. الان مثلا نفحات جمع استاد امجاد یک کارگروه طبیعیات زدن، دبیرش که بچه بود که اینجا هم اونجا بودن، استاد هم درس بهشون بدایی اینا دادیم، یک دوره طبیعت مدرس بدایی داشتیم با هم بودیم آقای جلال، اونجا شون فیزیک خوندن دانشگاه فردوسی، الان فکر کنم در کنار همین گروه طبیعیات با فضای فیزیک دانشگاه قم مرتبط. بله این اینا بر همین اساس این مقولات رو، مقولات عشر رو گفتن جنس های عالی که بالاتر ازشون نیست، ما میگیم اجناس عالیه و مقولات. حالا اینکه این مقولات چند تان چجوریه، 11 تا فصل اینجا میاد، هم جوهر و انواع جوهر توضیح میده، انواع عرض و دو بحث عرض توضیح میده. ما این بحث اون با اون مرحله سمون که به شکل وجودی جوهر عرض خوندیم در واقع، اینجا باید بتونیم پیوندش بزنیم، هرچند اینجا تلاش نکرده پیوند بزنه. این باشه انشالله طلبتون، ما یه دو جلسه داریم این فصل اولش رو انشالله حداقل میخونیم این دو جلسه که باشه دیگه تأملاتش برای بعد از امتحانات. ولی آقا بیایید مثلا حداقل من 6-7 نفرید بیاید اول بحث مقولات دیگه خشت اول کس شک نگیره. صلوات بفرست. آره نه این علم مکنونه مخزونه.